أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. این از غرر آیات سوره مبارکه آل عمران است. گرچه همه آیات الهی نور است، ولی از این که به بعضی از آیات توجه بیشتری شده از در دستورات دینی، نشانه عظمت محتوای اوست. درباره همین کریمه گفته شد: شب بخوانند، بعد از نماز به عنوان تعقیب بخوانند، هنگام خواب بخوانند و مانند آن. نظیر سوره مبارکه قل هو الله احد. و این جلال و عظمتی که برای این گونه از آیات یا سور هست برای تبت یدا ابی لهب و امثال ذلک نیست، گرچه اون هم قرآن است به نور، اما دیگه جز تعقیبات باشد، هنگام خواب بخوانند، شب هر شب بخوانند، امثال ذلک نبود. حالا در فضل این کریمه وقتی که رسیدیم روشن می شود که چرا وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم در شب عرفه، عشیه عرفه، یعنی شامگاه عرفه، غروب عرفه در سرزمین عرفات اصراری بر قرائت همین کریمه داشت که شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. عظمت ثواب یا تأثیر قرائت به عظمت مضمون و محتوای اون آیه یا سوره وابسته است. ببینیم مضمون این سور آیه چقدر بلنده. هر اندازه که شهادت را معنا کردیم معلوم می شود محتوای این آیه به همون بلندی است. شهادت در بحث روز قبل روشن شد که اقسامی دارد: قولی، فعلی و عینی. آیا اینجا که فرمود خدا شهادت می دهد یعنی خبر می دهد که خدا یکیست؟ نظیر این که در جمله ذیل آمد است لا اله الا هو، یا فرمود فعلم انه لا اله الا الله الا هو. آیاتی که اخبار است از وحدانیت حق، این شهادت قولی مراد است، یا منظور شهادت فعلی است نه شهادت قولی؟ یعنی خدا کاری کرد که میتوان توحید به وحدانیت او را ثابت کرد. این انسجام و هماهنگی عالم نشانه وحدت مدبر است. برابر آیه سوره انبیا که لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا. آیا وحدت نظام دلیل بر آن است که خدا واحد است و منظور شهادت فعلی است؟ که سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه و بسیاری از مفسرین بزرگ به این معنا میل پیدا کردند. یا نه، منظور شهادت عینی است نه شهادت فعلی. ما اگر بخواهیم از نظم عالم پی ببریم خدا واحد است، عالم به وحدانیت خدا شهادت داد نه خدا. اگر خواستیم از مشاهده ذات حق پی به وحدتش ببریم، اینجا خدا بر وحدانیت خود شهادت داد. شهد الله انه لا اله الا هو در حد آیه سوره انبیاس که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا در اون حد است. یعنی چون عالم و منظم است پس بیش از یک مدبر نداره. شهد الله یعنی شهد العالم علی انه لا اله الا هو، چون دلیل شاهد بر مدعاست، دلیل شاهد مدلول است، مدعا وحدانیت حق است، دلیل نظم عالم است، نظم عالم شاهد بر وحدانیت حق است. این آیه می‌خواهد بفرماید عالم شهادت به وحدانیت حق می‌دهد، یا از این عمیق‌تر مضمون آیه این است که نظم جهان نشانی یگانگی خداست، یا مضمون آیه از این بلندتر است؟ اگر گفتیم منظور شهادت فعلی است، باید یک مجازی در این کریمه اعمال کنیم و بپذیریم که شهد الله یعنی شهد فعله علی انه لا اله الا هو. ولی اگر گفتیم این کریمه در حد آیه سوره انبیا نیست، یعنی در حد لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا نیست، در حد آیه سوره تبارک الذی بیده الملک نیست که هل ترا من فطور، بلکه در حد جمله پایانی سوره فصلت است، اونگاه روشن می شود که خدایی خدا دلیل بر یگانگی اوست. اینجاست که آفتاب آمد دلیل آفتاب، و این کار هر بیننده ای نیست. یه وقت انسان در اتاقشو باز می کند، می بیند هوا روشن است، پی به آفتاب می برد. یه وقت به شعاع شمس می نگرد، پی به آفتاب می برد. اینا هیچ کدوم آفتاب آمد دلیل آفتاب نیست. اون یکی روشن بودن را ولو در سایه باشد نشانه وجود شمس گرفت، دومی نگاه به شعاع را نشانه وجود شمس گرفت، اما سومی اگر یه دید قوی داشته باشد و بتواند جرم شمس را ببیند، اونجاست که آفتاب آمد دلیل آفتاب، نه شعاع آمد دلیل آفتاب. و اون کار گروه سوم است، نه کار هر کسی. در کریمه شهد الله نمیخواهد بگوید شما اگر عالم را ببینید، عالم دلیل بر وحدانیت خداست. این معنا را که انسجام فعل است، هماهنگی جهان خارج است، این را اون اول و وسط آیه پایانی سوره فصلت بیان میکند، نه آخر آیه. اون همون دعایه معروفی است که در سوره مبارکه فصلت 53 و 54 آیه است: سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. فرمود ما نشانه های خود را در بیرون و درون ارائه می دهیم تا اونها با مشاهده نشانه های بیرونی پی ببرن که خدا یکیست، و با تأمل در نشانه های درونی هم پی به حقانیت حق ببرن. گرچه آیه قبل در باری وحی قرآن است، لذا سیدن استاد رضوان الله در المیزان زمین را به قرآن برگردوندن، حتی یتبین لهم انهو، یعنی قرآن حق است. و اما سیاق و جمله بعد نشون میدهد که مربوط به ذات اقدس اله است، لذا در اون رساله شریفه الولایه زمین را به الله برگردوندن کما هو الحق. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. در اینجا آیات آفاقی شاهد بر وحدانیت حق است، یا آیات انفسی شاهد بر وحدانیت حق است؟ جهان شهادت به وحدانیت حق میدهد، یا درون یا بیرون. اما در ذیل فرمود اولم یکف بربک انه علا کل شیء شهیدون، یعنی نیازی به آیات آفاقی از بیرون یا آیات انفسی از درون نیست، خود خدا کافی است. خود خدا کافی است، دلیل بر خدایی خدا خود خداست. چرا کافی است؟ اولم یکف بربک، چیش کافی است؟ انه علا کل شیء شهیدون. اینجا شهید به معنای مشهود است، نه معنای شاهد. می فرماید خدا بالای هر چیزی مشهود است. نه اینکه خدا شهید است یعنی شاهد و علیم است، چون اگر شهید به معنای شاهد و علیم باشد برهان تام نیست. اگر مضمون این باشد که خدا کافی است، نیازی به آیات آفاقی یا آیات انفسی نیست. چرا خدا کافی است؟ برای اینکه خدا به کل شیء علیم است. این مدعایی است افزوده بر مدعای دیگر، نه دلیل برای مدعای قبلی. مدعای قبلی این است که خدا برای وحدانیت و حقانیت خود کافی است. این مدعا. دلیل مسئله چیست؟ دلیل مسئله است که خدا به کل شیء علیم است. این که دلیل نشد، یه مدعایی شد روی مدعای قبلی، شده دو تا مدعا. ولی اگر شهید به معنای مشهود باشد نه معنی شاهد، این دلیل مدعاست. خدا کافی است. چرا؟ برای اینکه شما هر چرا که ببینی اول خدا رو میبینی. مشهود علی کل شیء است. چون مشهود علی کل شیء است، پس شما چه احتیاج دارید که از آیات آفاقی یا آیات انفسی مدد بگیرید؟ قبل از اینکه به آفاق و آیات آفاقی برسید، قبل از اینکه به انفس و آیات انفسی برسید، قبل از اینکه به فهم برسید او را میفهمید، قبل از اینکه به دلیل برسید او را میفهمید. این همون بیان نورانی معصوم سلام الله علیه است که مرحوم کلی نقل کرد: عارفون به کل مجهول و معروفون عند کل جاهل. این از اون حدیث بسیار بلندی است که مرحوم کلی در کافی نقل کرده است در باب اینکه خدا را با خدا باید شناخت. فرمود او به هر مجهولی عالم است و پیش هر جاهلی هم معلوم. اصلا خدا قابل انکار نیست، منتها نمیداند که خدا را میشناسد. اولم یکف بربک انه علی کل شیء مشهود. وقتی انسان بخواهد خود را بشناسد یا فهم خود را بفهمد، اول خدا را میفهمد. چون اگر اون حق نامتناهی است و نامتناهی همه جا حضور و ظهور دارد و فیض او هم داخل در اشیاس لا بالممازجه، جا برای غیر نمیگذارد. کجاست که فیض او حضور ندارد؟ تا انسان بخواهد فهم را بفهمد، قبل از اینکه فهم را بفهمد دور میفهمد، چه رسد به مفهوم و چه رسد به استدلال و چه رسد به مقدمتین و نتیجه. این چنین نیست که ظهور کسی که نور السماوات و الارض است نور الادله و الاستدلال نباشد، نور الفهم و المفهوم نباشد، نور المستدل نباشد. مستدل تا برود خود را بفهمد و فهم خود را بفهمد، مقدمتین ترتیب بدهد، به نتیجه برسد، همه اینها را اون نور الهی گرفته و در رفته و جای لنگ نشده، داخلون لاب الممازجه. و مقام ذات مقدور احدی نیست. به تعبیر بزرگان هارت الانبیاء و الاولیاء و فیها، یعنی اونهایی که عمری را در این رشته صرف کردن، حرف قطعی اونها این است که اما ذات فقط هارت الانبیاء و الاولیاء علیهم السلام فیها. انبیاء در اونجا راه ندارن که رسد به شاگردان اونها. همین است که فرمود لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. مقام ذات دسترس احدی نیست، حتی اونها که مقام فنا رسیدن. چون اگر کسی به مقام فنا رسید، نه یعنی معدوم شد، یعنی خود را ندید. اول از دیدن عالم نجات پیدا می کند، بعد از دیدن خود رهایی پیدا می کند. اما به اندازه خود خدا را می بیند، مثل کسی که در دریا بخواهد غوص کند، بالاخره به اندازه خود در اقیانوس غوص می کند، نه به اندازه اقیانوس. اگر کسی هم غرق شد و غواص شد، به همون اندازه خودش دریا را می گردد،
نه به اندازه دریا دریاره ببیند. اینه که اونجا سفر تمام شدنی نیست. این که در بیانات نورانی هست نبی سلام الله علیه هست که آه من قلت زاد به طول سفر و امثال ذلک، گفتن این سفر من الخلق الی الحق نیست، این مال دیگران است که باید بنالن تا برسن. اما برای هست امیر سلام الله علیه که رسیده است و گفت لو کشف القطا مزدت تو یقینا، او از طولانی بودن سفر اول که سفر من الخلق الی الحق است نمی نالد. این از عمق نامحدود سفر دوم که من الحق الی الحق فی الحق است می نالد. اونجا تمام شدنی نیست. بخواهد در اسمای الهی سفر کند، در اوصاف حق سیر کند، غرق می شود. اون سفر است که اینها می نالند. برگشتش هم سخت نیست. سفر سوم توی مردم کار نبی و رسول رو انجام دادن هم سخت نیست. اون سفر دوم است که از همه سخت تر است و هر کس به اندازه سیر در اون مسافت دوم رهاوردی دارد، سفر سوم و چهارمش تأمین می شود. علی ای حال اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید، اونگاه است که یا من دل علی ذاته به ذاته ظهور می کند. اونگاه است که افل غیرک علی غیرک من از ظهور مالی سلک ظهور می کند. اونگاه است که شهد الله انه لا اله الا هو بدون مجاز تفسیر می شود، بدون مجاز در اسناد یا حذف یا ازمار و مانند اون. نه شهد فعله انه واحد لا شریک له، نه شهد العالم الا ان الخالق واحد، بلکه شهد الله انه واحد. و با آیه پایان آیه 52 هماهنگ می شود که اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهیدون. اونگاه دید عوض می شود. دیگران اگر با آیات آفاقی پی به خدا می برند یا با آیات انفسی پی به خدا می برند، این گروه سوم با خدا پی به خدا میبرن اولا، بعد با دید الهی جهان را مینگرن ثانیا، اونگاه اینما تولو سم وجه الله برای اینها طعم خاص دارد. اونگاه به دریا مینگرن، به صحرا مینگرن، همور وجه الله را میبینن، چون از خدا با چشم خدایی خدا عالم را مینگرن، نه اینکه از عالم پی به خدا ببرن، نه اینکه شهد العالم علی ان الله واحد لا شریک له، بلکه شهد الله علی ان العالم واحد منسجم لا فتور فی. خدا میگوید عالم هماهنگ است، نه هماهنگی خدا عالم بگوید خدا یکی. عینی است بله. علی حال مسما شهادت میدهد، نه اسم. نه برداشتیم الله غیر از این اسماء جزئی است. اینها فعلا زیر پوشش اون نامن. اینها کاری هستن که زیر پوشش نامن. اینها اسم تکوینی حقن، اما اونجا خود مسما شهادت میدهد. اینها اسماء الله هن. آیه میگوید الله شهادت میدهد، نه اسماء الله. خود الله اسم اعظم است. اینها اسماء صغارن. اینها زیر پوشش اون اسم اعظمن. الان اگر کسی بیمار بود شفایی نصیب او شد، خدای شافی او را درمان کرد که اذا مرضتو فهو یشفین. اما این شافی از اسماء جزئیه زیر پوشش الرازق است. خدا که رزق میدهد، رزق او گوناگون است، یکی از ارزاق او سلامت است. خود رازق باز از اسماء جزئیه زیر پوشش الخالق است. خالق که چیزی را می آفریند گاهی رزق خلق می کند. خود خالق هم زیر پوشش اسم جزئی است، زیر پوشش القادر است. قادر هم اسم جزئی است، زیر پوشش الله است. شهد الله علی انه لا اله الا هو. اگر ما گفتیم زمین شهادت می دهد حق است، اما سنوریهم آیاتنا فی الافاق عهده‌دار اوست. اگر گفتیم ارواح و انفس ما شهادت می دهند حق است، اما وفی انفسکم عهده‌دار اوست. در همه موارد شهدت آیات الله علی انه واحد لا شریک له، نه شهد الله انه لا اله الا هو. اون هم تازه شهد الله انه لا اله الا الله نیست، شهد الله انه لا اله الا هو است که هو بالاتر از الله است. چرا؟ برای اینکه کاری که مال مرحله ما فوق است به مرحله ما دون اسناد بدیم میشه مجاز. اگر کار مال اسم اعظم بود به اسم غیر اعظم اسناد دادیم، اسناد الی غیر ما هو له است. مجاز در اسناد است نه در کلمه. خب اگر نسبت به خودش انسان مطلبی را اعتراف، یعنی کاری که نباید بکند کرد، میگوین اقرار، یا نسبت به دیگران اگر بگوید میشود اقرار. اما اگر چنون چه نسبت به غیر بخواهد مطلبی را بار اول ثابت کند، این میشه شهادت. انسان در باره خودش که سخن میگوید در قیامت، میگن فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السیر، یا مطلبی را در باره دیگران میپذیرد، میگن اقرار کرده است، اعتراف کرده است، این همون تصدیق است. ولی برای اولین بار اگر بخواهد مطلبی را نسبت به غیر تثبیت کند، اینجا جای شهادت است نه جای اقرار. بعد از اینکه شهادت ثابت شد، با شهادت ثابت شد، اونگاه میپذیرد، میشه اقرار. لذا هم شهادت اشیا مطرح است، هم اقرار اشیا مطرح است. اشیا شاهدن و اشیا مقرن. پس عالم گرچه شهادت به وحدانیت حق می دهد، اما این آیه بالاتر از اون را می گوید. خود حق شاهد بر وحدانیت اوست که این آیه او را می گوید. و پایان آیه 52 سوره فصلت هم همین را میگوید. خدایی خدا دلیل است بر اینکه او یکیست. برای اینکه اگر یه حقیقتی نامحدود بود، جا برای غیر نگذاشت، این حقیقت همونطوری که موجودون واحدون، از هستی او پی به وحدت او میبرن. ولی اگر یه حقیقت محدود بود، ممکن است در کنار او غیر خلق بشود، ممکن است غیر خلق نشود. اگر دلیلی داشت، اگر ثابت شد که این شی شریک و مثیل ندارد، از دلیل خارج باید استفاده بشود نه از خود این شی. ولی اگر شیء نور لا ظلام فیه بود، علم لا جهل فیه بود، هستی محض بود، تأمل در خود او دلیل بر آن است که لا شریک له. خود الوهیت شهادت به وحدانیت می دهد و همین الوهیت است که کافی است. از این مرحله که بگذریم، البته سراسر عالم آیات الهی هست، چه این که آفاق باشد، چه آفاقی، چه انفسی، تو بیانات نهج البلاغه است امیر سراسر عالم را شاهد بر حقانیت حق و وحدت اله می داند. منظور از اینجا اسم، اسم الاسم است، نه این اسم لفظی. این الف و لام این ها اینا اسم الاسم هست. اگر الله گفته می شود، الرحمن گفته می شود، یا خالق و رازق و باسط و اینها، اینا اسماء الاسما هستند. اون بحث معروف که آیا اسم این مسماست یا نه، ناظر به اون اسم حقیقی است، نه این اسماء لفظی. هیچ کس نمی گوید این کلمه این مسماست. اینا اسماء الاسماء هستند. اسم عبارت از ذات با تعین است. یه وقت انسان ذات را درک می کند، یه وقت تعین را درک می کند، یه وقتی ذات با تعین را می نگرد، نه اعتبار می کند. سه حال برای انسان صالح سالک هست. اگر خلقت و رزق را دید، این صفت را دید، یا علم و قدرت را دید، صفت را دید. اگر ذات را در او غرق شد به اندازه خودش، از همین تعینات رخت بربست، ذات را مشاهده کرد به اندازه خود. و اگر ذات را با یکی از این تعینات مشاهده کرد، اسمی از اسمای الهی را دید. اسم عبارت از ذات معل تعین هست. اونگاه برای اون ذات با تعین نامی میگذارن، میگن الله، الرحمن و امثال ذالک. این که گفته شد آیا اسم عین مسماست یا نه، اون معناست که ذات مع تعین عین ذات است یا نه، نه اینکه این لفظ عین ذات است یا نه. اومد الوهیت یعنی همون اون تعین که مال ذات است، و چون الله عقص شد یعنی ذات مع تعین شهادت به وحدانیت میدهد. اما شهادت عالم حق است، ولی هیچ کدام مضمون این آیه محل بحث را تأمین نمی کنن. اونا جمله اول و جمله دوم آیه سندوریهم آیاتنا فی الآفاق را عهده دارن. در خطبه نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه جهان خارج را شاهد وجود حق می داند. در خطبه 49 این است: الحمدلله الذی بطن خفیات الامور و دلت علیه اعلام الظهور و امتنع علی عین البصیر فلا عین من لم یره تنکرو، نه چشم کسی که او را نشناخت میتواند انکار کند، ولا قلب من اثبته یبصره، نه دل کسی که خدا را اثبات کرد میتواند ببیند. خدا قابل انکار نیست، معروف عند کل جاهل. سبق فی القلوب فلا شیء اعلی منه و قرب فی الذنوب فلا شیء اقرب منه، چیزی از خدا نزدیکتر نیست، حتی خود ما به خود ما. فلست اعلاؤه با عده عن شیء من خلقه ولا قربه ساواه فی المکان به، لم یطلع العقول علی تهدید صفته، هیچ عقلی نمیتواند خدا را محدود کند. اما این نبو معناست که حالا که تهدید خدا ممتنع است دست از معرفت حق برداریم، نه، بلکه ولم یحجب ها عن واجب معرفته، اون مقداری که معرفت خدا واجب هست و لازم هست محجوب نیست، اون مقدار راه کاملا بازه، هر چه بروید راه بازه و هر چه توان داشته باشید بر شما لازمه. ولم یحجب ها عن واجب معرفته، بعد فرمود فهو الذی تشهد له اعلام الوجود على اقرار قلب ذی‌الجهود تعالی الله اما یقوله المشبهون والجاهدون له علوا کبیر. پس سراسر جهان شاهد وجود اویان، شهد العالم على انه واحد على ان الله حق لا شریک له. و از این ظریف‌تر خطبه 185 نهج البلاغه است. در خطبه 185 بعد از اینکه فرمود الحمد لله الذی لا تدرکه الشواهد ولا تهویه المشاهد ولا تراه النوادر ولا تحجبه السواتر، بین ثبوت و اثبات جمع شد، فرمود هیچ چیز او را نمی بیند و هیچ چیز هم او را نمی پوشاند، هیچ حجابی ندارد او. ولا تحجبه السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه و بحدوث خلقه على وجوده و با اشباههم على ان لا شبه له الذي صدق في ميعاده و ارتفع عن ظلم عباده و قام بالقسط في خلقه و عدل عليهم في حكمه مستشهد بحدوث الاشياء على ازليته و بما وسمها به من الاجزاء على قدرته، تا که فرمود واحد لا به عدد و دائم لا به عمد و قائم لا به عمد، تتلقاه الاذهان لا به مشاعرتن، ذهن او را درک می کند اما نه اون طوری که نسبت به مسائل دیگر شعور و آگاهی دارد که اجتناحاً درک کند یا مفهوماً درک کند یا ماهیتاً درک کند. مفهوم خدا که خدا نیست، خدا هم که منزه از ماهیت است، و چی به ذهن میاد؟ و تشهد له المرائی لا به محاضرتن. مرائی جمع مرآت است، مرآت غیر از مرآت است، مرآت یعنی آینه. مرآت همان است که گفته میشد فاوه به مرآت منی و مرآن منی، مرآت یعنی منظر. سراسر عالم مرآی حقن، جمع مرآت می شود مرایا، گرچه در لسان العرب کلمه مرآت بر مرایی هم جمع بسته می شود اما جمع معروفش همین مرایاست، مرایا جمع مرآت است. و اما اونچه که در این شرح آمده است، در نهج آمده است، در خطبه 185 مرائی است، که مرائی جمع مرآت است. و تشهد له المرائی لا به محاضرتن، این طور است که حاضر باشد، نظیر این که شما میگوید این شجر به مرآی من است یا اون انسان در مرآی من است، این طور نیست. بدون این که حضور مادی و مانند آن داشته باشد، مرائی تو شاهد اویند، اون چه در مرائی توست شاهد اوست. حالا انشاءالله اگر به این بحثای نهج رسیدید میبینید که نه از ابن ابوالحدید کاری ساخته است نه از ابن میثم، با اینکه اینا جزء بزرگان این رشته. و تشهد له المرائی لا به محاضرتن لم تحیط به الاوهام. خب پس چجور باید خدا رو شناخت؟ تتلقاه الاذهان لا به مشاعره. از این طرف هم که فرمودید لم تحیط به الاوهام، پس خدا رو با چی باید شناخت؟ فرمود بل تجلا لها بها و به هم تنع منها و الیها حاکمها. فرمود ذات اقدس اله برای دل به خود دل تجلی کرد، در آینه دل تابید، و چون این آینه نامحدود بود بقیه نیفتاد. این امتناع هم در اثر محدود بودن مجلاست، وگرنه متجلی نامحدود است. بل تجلا لها للاوهام، منظور از این اوهام همون قلوب و عقول است. در زیر این کریمه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، روایت از امام رضا سلام الله علیه است که فرمود بصائر هم خدا را درک نمی کند، عقول هم خدا را درک نمی کند، نه تنها ابصار. فرمود بل تجلا لها بها، یعنی تجلا سبحانه و تعالی للقلب بالقلب و به هم تنع منها، چون این قلب محدود است در اثر زیغ قلب خدا نتابید وگرنه حجابی در کار نبود. تجلا للقلوب بالقلوب و امتنع من القلوب بالقلوب. اونم همین طور است، بالاخره تعینی از تعینات است. بل تجلا لها بها و به هم تنع منها، مثل یک نظام کیهانی بیکرانی را شما در مقابلش یه آینه کوچک بشون بدید، اون نظام کیهانی بیکران در آینه میتابد و در اثر محدود بودن آینه خود را نشون نمیدهد، در حقیقت او نشون داد و آینه ندید. البته دیگه لیسه کمثلی شی. بعد فرمود لیسه بدی کبر امتدت به کبر امتدت به نهایات و کبرت و تکسیما ولا بزی ازم انتناهت به الغایات فعظمت و تکسیدا بل کبر شعنن و عظم سلطانه. اون وقت خود هسته امیر سلام الله علیه اگر بخواد شهادت بدهد از این قبیل شهادت میدهد که حالا وقتی به اولوالعلم رسیدیم معلوم میشود. بنابراین شهادت قولی حق است، شهادت فعلی حق است، ولی آیه بالاتر از همینها را بیان میکند. والحمدلله رب العالمین.